پنج همسامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید انشاءالله به ارائه نظرهای خودتون بپردازید. در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم با برنامه زنده رویداد. به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و تبریک میگم ایام پرخیر و برکت شعبانیه و اعیاد ویژه این ماه رو. امیدوارم که مشمول فیوضات معنوی این اعیاد در این ماه بشیم هممون انشاءالله. با افتخار همراه شما هستیم. من امیر حسین راسخ هستم. با برنامه رویداد تا یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود. خواهش میکنم این برنامه رو دنبال بفرمایید. میتونید ما رو در ایران صدا هم گوش بکنید برای گوشی های هوشمندتون با نصب این برنامه کاربردی برای گوشی های هوشمندتون. در برنامه امروز رویداد در بخش با سخنگویان می‌خوایم به سامانه املاک و اسکان بپردازیم و پیامک‌های سازمان امور مالیاتی به شهروندان. به هشدارها بپردازیم در خصوص سویه‌های جدید کرونا در آستانه سال جدید. نسخه الکترونیکی و زیر بار نرفتن بیمه های تکمیلی برای پرداخت نسخه ها. مکانیزم مجلس برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی در مناطق محروم. به پشت پرده موضوع گیری های بن سلمان علیه بایدن خواهیم پرداخت. و بررسی خواهیم کرد تماس تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو با لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات وین. خواهش میکنم همراه ما باشید. در بخش نخست گفتگویمون خدمت آقای عبدالجلال ایری هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون عمران. خدمت آقای ایری سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم. خوش آمدید آقای ایری به رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی جناب آقای راست و مقدم شریف خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای ایری، اوایل که این پیامک های سازمان امور مالیاتی آمده بود خیلی هم گفتن که آقا از این پیامک ها زیاد میاد، رو این چه میدونم فایلی که گفته کلیک نکنید، نمیدونم یه لینک فیک باز میشه، حسابتون رو خالی میکنن. خیلی تا یه هفته درباره این قضایا شهروندان عزیزمون صحبت میکردن، اما الان نمیدونن خیلی ها چی کار باید بکنن. آیا واقعا این پیامک‌هایی است که از سوی سازمان امور مالیاتی آمده و بایستی وارد سامانه املاک و اسکان بشن به نوعی اثبات کنن که خونهشون خونه خالی نیست، یا نه کار دیگه ای باید بکنن؟
ببینید در اساس با بحث مالیات در خونه‌های خالی با مصوبات قانونی در واقع کاملی رو داریم که خب در طی یک دو سال اخیر هم داره کامل و کاملتر میشه و قطعا شناسایی کسانی که در واقع واجد این شرایط بود طی فرایندهای مختلف هم از طرف وزارت امور اقتصاد دارایی هم وزارت راه و شهرسازی و تزیر دندو مجموعه الان فکر به مراحل نهایی رسیده و قطعا این مرحله دیگه مراحلی هستش که جنبه اجرایی و عملیاتی و قانونگذار هم این رو به عنوان یه تکلیف قانونی برای دولت در نظر گرفته و از مواردی هست که انشالله مجلس هم پیگیر موضوع هست و انشالله ما روی موضوع هم اصرار داریم به لحاظ موضوعاتی که برای ارائه و عرضه مسکن و هم که به لحاظ کاهش قیمت مسکن و موضوعاتی که در ذات با مسکن مسکن نظر هستش انشالله منتها خب سزا دارید بحث مجلس یک دو ماهی هستش، مثلا این چند ماه یه ماه اخیر که واقعا ما درگیر بحث بودجه بودیم و کمیسیون کامل جلساتش در اختیار تصویب بحث‌های بودجه بود. خب سزا دارید با بلحاظ تنخیت کاریمون چون در کمیسیون عمران هستیم، مواردی که اگر طلا بدونید، مواردی که در ارتباط با مباحث عمرانی کشور در بودجه 1401 در واقع مصرف شد رو من خدمت شنوندگان عزیزتون در واقع سمون نظرشون برسونم.
خواهش میکنم. خب ببینید آقای ایری، الان ما قبل از اینکه به اون موضوع بپردازیم میخوایم به گلایه مردم بپردازیم. مردم میگن خب حالا ما که خونمون خالی نیست، چجوری باید ثابت کنیم که خالی نیست؟ این واقعا سوالیه که خیلی از شهروندان ما درباره این موضوع میکنن.
ببینید در ارتباط با این خالی بودن خونه و موضوعات که در واقع خب صراحت قانونی داره و هم در واقع نامه‌ای هم که دولت توش در واقع برنامه‌ریزی کرده، این موارد رو کامل پیش بینی کرده که واقعا توی مدت زمانی یا برهه زمانی مشخصی خونه هاشون خالی باشه، قطعا در ارتباط با این بحث براشون با توجه به در واقع ثبت نامی که صورت گرفته، با توجه به پیگیری هایی که صورت گرفته، میتونن در واقع ورود بکنن و اگر هم اعتراضی تو این زمینه داشته باشن میتونن با دستگاه مجری که در واقع اون پیامک ها براشون ارسال میشه، خب این رو هم وزارت راه و شهرسازی پیگیر موضوع خواهد بود، هم وزارت
من مردم چیکار کنن، برن سازمان امور مالیاتی؟
بله، هم قابل پیگیری هستش. کسانی که در واقع مستندات قانونی در ارتباط با این موضوع داشته باشن، ببین این موارد که در واقع به این شکل برای پیامک در واقع میاد، این در طی فرآیند حداقل بنده خودم چندین بار هستش که در طی یک دو سال اخیر است که این فرآیند پیگیری میشه و راستی آزمایی میشه، و اگرم باز به این فرآیند اعتراضی داشته باشن قطعا میتونن با وزارت امور اقتصاد دارایی و مجموعه.
ببینید آقای ایرید، صحبت سر اینه، مثلا من نوعی خونه ای دارم که خالی نیست، اما سازمان امور مالیاتی به هر دلیل به این تشخیص رسیدی که خالیه، حالا من باید ثابت کنم که نه تو اشتباه میکنی؟ این آخه چه وضعیه؟ یعنی مگه اصل بر براءت نیست؟ خب الان به اشتباهی همچین تشخیصی دادم، من شهروند باید به زحمت بیفتم که ثابت کنم که خالی نیست؟
آقای راجعه جانب، من پاسخ من روی موضوع بگید، بنده به عنوان نماینده مجلس یا مجلس به عنوان دستگاه نظارتی هست.
درسته.
قابل اجرایی که به این شکل از اتاری اشاره میکنید؟
نه نه، میخوام بگم تو دو سه ماه گذشته
اگر مشکلی چنین به شکل به این شکل باشه، میتونم با دستگاه اجرایی وزارت راه و وزارت امور اقتصاد دارایی یا مجموعه های شهرستانیشون ورود بکنن و مستنداتشون ارائه بکنن و قطعا حذف خواهد شد. این موضوع به این شکل موضوعیت به اون صورت نداره که ما بگیم که اساس این کار ایراد داره، نه اساس این کار.
بسیار خوب، درباره مصوبات عمرانی که فرمودید توضیح کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم، خوشحال میشم. بیشتر
تا مسائل بودجه 1401 خب با توجه به مباحثی که مطرح شد و امروز فکر کنم آخرین روز بودجه 1401 باشه،
یعنی هم به مباحث هزینه ای رو میفرمایید دیگه؟
نه، هم هزینه درآمدش خب مصوب شد دیگه، بحث‌های هزینه امروز دیگه ان شاء الله جنبندی مون قرار بود، خب دیروز اتفاق افتاد که باز با توجه به طولانی شدن مباحث امروز بعد از ظهر عصر ان شاء الله این مباحث جنبندی خواهد شد. بعد از مسائل عمرانی خب ما در زمینهای مختلف در ساخت پروژه‌های نیمه تمام، در ساخت حمل و نقل، موضوعات مناطق محروم و عشایر موضوع مصوبات خوبی رو داشتیم. من با توجه به اینکه برایت بسیار موضوعات زیادی هستش، من خیلی از این موارد رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم در ارتباط با مجوزهایی که مجلس برای شهرداری و برای انتشار اوراق مالی اسلامی داد، برای تایید وزارت تایید تکلیف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای انجام مراحل نقل و انتقال مال مالکیت ها، مجوز وزارت راه برای فروش اموال خودش در توسعه در حمل و نقل زیربنایی، در ساخت با واردات خودرو، در ساخت با مجوز انتشار 12,000 میلیارد برای اوراق توسعه حمل و نقل و موضوعاتی که در ارتباط با مناطق محروم بحث و بررسی شد، خب مباحث بسیار خوبی بود، در با معافیت مشترکان برق روستایی و عشایری، معافیت از مالیات و عوارض پروژه‌های زودبازده گروه‌های جهادی، تخصیص اعتبار برای پیشبینی و پاسداری خسارت ناشی از سیل، اختصاص 100% مازاد درآمدهای سازمان جنگل‌ها و سازمان دامپزشکی برای پیشبینی از سیل و موضوعات باز معافیت کلی متقاضیان تسهیل اسناد دفترچه به تک فرد در روستاها و یه موضوع بسیار خوبی که خب مورد تو قضیه مسکن مخفول مونده بود و مورد توجه قرار گرفت، اختصاص 1000 میلیارد در واقع برای صندوق در واقع مسکن بود که این رو دولت متأسفانه پیشنهاد داده بود و مجلس تو این قضیه ورود کرد. در ارتباط با پروژه های نیمه تمام با مجوز به صندوق توسعه حمل و نقل جهت تأسیس صندوق بورسپروید برای تکمیل و یا اعتراض طرحهاشون دادیم. معافیت مالیاتی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در پروژه های عمرانی، باز معافیت مالیاتی سرمایه گذاری عموم مردم در پروژه های زیربنایی و مقادر پروژه ها متاسفانه بحث های نیمه تمام رو توی این موضوع مردم میتونن توش ورود بکنن. مجوز به دولت برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به طلبکاران دولتی.
اینا عدد و رقماش مشخصه آیه ایری؟ چون اینا که شما پشت سر هم میگید در واقع یه گفتگوی خیلی ساده و ابتدایی که اشاره میکنید ما این کارا رو کردیم. حالا قاعدتا مردم میتونن یه مراجعه به مصوبه بودجه 1401 بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید بکنن و این اطلاعات رو بگیرن. بله. مثلا الان بودجه اوراق چقدر به شهرداری اجازه دید اوراق بفروشه برای کار عمرانی تو شهر؟ عددش معلومه؟
دقیقاً اعدادش معلومه ولی چون نهایی نشده من
درسته
کلیت رو دارم خدمت
شما عرض می‌کنم.
اون چه در مصوب میشه در ماده واحدش تفسیرهای مختلفی وجود داره که در قالب این را گاهن اعداد ارقام مشخصه ولی خب بیا توی تجزیه قبل و
نهایتاً
این موضوعات رو من اجازه بدید که من چون صرفا جهت اطلاع هستم.
بله خواهش کنم. ممنونم آقای ایری، چون فرصت کوتاه هست خیلی متشکرم از توضیحات که فرمودید. براتون عظیم موفقیت میکنم آقای ایری عزیز، سخنگوی محترم کمیسیون عمران. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
دو سه روز گذشته شاهد بودیم که وزیر خارجه روسیه اظهار نظری رو درباره مذاکرات وین کردن با توجه به حمله که روسیه به اوکراین کرد. در واقع آمریکا و متحدان اروپایی او انواع و اقسام تحریم ها رو علیه روسیه وضع کردن و همزمان با وضع تحریم ها و شرایطی که در اوکراین به وجود اومد گفتگوی تیم مذاکره کننده ما هم در وین ادامه داشت. اما در لحظاتی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران بازگشت موقع آخرین دیدار با مقامات تهران اعلام کرد که یک وعده دو سه ماهه تعیین کردیم برای اینکه موضوعات پادمانی ایران با آژانس حل بشه و انشالله برجام هم اگر امضا شد به اجرا گذاشته بشه. به هر حال حل مشکلات پادمانی و مسائل پادمانی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس نتیجهش خواهد شد انشاءالله اجرای مفاد اون چه که در قالب برجام قرار دوباره احیا بشه. اما تو همین اثنا وزیر خارجه روسیه پیامی رو به وین ارسال کرد مبنی بر این که در صورتی برجام رو امضا خواهد کرد به عنوان یکی از اعضای مذاکره کننده در برجام که شرایط روسیه رو هم در نظر بگیریم و جمله که اگر تحریم ها شامل ایران هم بشه، یعنی اگه روسیه رو تحریم کردید و ایران هم نتونه تعامل نظامی، اقتصادی و امنیتی و حوزه‌های مختلف داشته باشه، برجام امضا نخواهد شد. تلویحاً این رو ارائه کرد. خب در همین راستا میخوام با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس محترم مسئول منطقه صحبت بکنیم، چون تماس تلفنی رو آقای امیر عبداللهیان با لاوروف گرفتن و پیرامون این موضوع گفتگوهایی رو مطرح کردن. آقای افراخته خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. متن اون چی که آقای امیر عبداللهیان با لاوروف در صحبت کردن شامل چه موضوعاتی میشه آقای افراخته و آیا در واقع این یه جوری استخون لای زخم برجام گذاشتن هست از سوی روسیه یا یک تاکتیک ما میتونیم از یه همچین فضایی حتی به عنوان تضمین هم استفاده بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینکه خب این اولین بار توسط یک دو رسانه غربی این موضوع مطرح شد، رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال. و در داخل در واقع گمانه‌زنی‌های در مورد صحتش در واقع مطرح شد، اما در نهایت با اظهار نظر رسمی که وزیر خارجه روسیه و توییتی که جناب آقای مرندی مشاور ارشد تیم مذاکره کننده و در نهایت مکالمه تلفنی که جناب آقای امیر عبداللهیان با آقای لاوروف داشتن، ماجرا تایید شد. مشخص شد که واقعا در واقع دولت روسیه درخواستی رو از آمریکایی‌ها مبنی بر تضمین طبیعی پیرامون این مسئله که اینها تعهد بدن که از برجام خارج نمی‌شوند، یا در واقع همونطور که شما عرض فرمایش کردید تحریم‌هایی که الان در مورد اوکراین تحمیل شده به روسیه مانع تجارت و تعامل روسیه با ایران در همه جاها نخواهد شد.
درسته.
خب این اصل ماجرا بود.
بله.
چیزی گمانه رسانه دیگه هم مطرح شد که خب چینی ها در واقع در این موضع با روس ها همراهی کرد. وقایع دو سه روز اخیر نشون داد و اظهارات در واقع رسمی نیمه رسمی مقامات کشور نشون داد که چینی ها ظاهرا در این موضوع با روس ها همراهی نداشتند و این مشخصا موضع و مطالبه روس هاست. اما قبل از اینکه در مورد انگیزه روس ها بخوام صحبت کنیم که بخشی از سوالات تالی بود، بیاییم با ما از نگاه کارشناسی به این ماجرا نگاه کنیم و تهدیدها و فرصت هاش رو ببینیم. من احساس میکنم که اگر بخوایم فرصتی رو برای این ماجرا و این درخواست ببینیم با توجه به منافع خودمون در واقع بحث برجام، بحثی که فرصتی که میشه برای شما این بحث افزایش قیمت نفت. خب شما میدونید دیروز قیمت نفت به در ساعت 40 دلار هم رسید و رکورد 14 ساله رو شکست. دلیلش هم روشن بحران اوکراین، جنگی که در اروپا اتفاق افتاده و خب روسیه هم یکی از سه کشور تولید کننده بزرگ نفت هست در دنیا و این تحریم ها دامن زده به این. خب این ماجرا و این بالا رفتن قیمت تا لحظه نهایی که در واقع توافق احتمالا میخواد امضا بشه فرصتیه برای ایران و امتیازیه برای ایران که در واقع ارزش این توافق و امضا ایران رو بالا میبره. اما تهدیدی هم داره این درخواست روس ها و اون این که اگر این رو در واقع طرف غربی برجام شامل سه کشور اروپایی و آمریکایی ها به نوعی زیاده خواهی تلقی کنن، منجر خواهد شد که ممکنه که مثلا در نهایت اگر هیچ کدوم از طرف این نه اینها تنظیم بدن و او نه روس ها از خواست خودشون کوتاه بیان، ممکنه که طرف غربی در واقع میز مذاکره رو ترک بکنه. اما از همین نکته هم میخوام به یه نکته مهم برسم، اون همین که مخاطبان محترم باید مستحضر باشن این ماجرا با هر انگیزه ای صورت گرفته. خب بالاخره تحلیل های مختلف شما هم اشاره کردید، روس ها بخوان شاید در واقع دقیقه 90 امتیازی بگیرن یا بخوان تو بحث مقدار فشار تحریم هاشون تو ماجرای اوکراین کم بکنن، انگیزه ای صورت گرفته. چیزی هستش که روس ها طرف آمریکایی معروف میشه. جمهوری اسلامی نه درخواست کننده این در واقع خواسته روس ها بوده، یعنی ما نه از روس ها خواسته بودیم که این کارو برای ما بکنید.
نه آخه ببینید افراخته این داره. چوب لای چرخ برجام گذاشتنه. شما اگه برای مردم داریم صحبت میکنیم باید به مردم توضیح بدیم که اینجا روسیه تاکتیکی عمل کرده، نامردی کرده مثلا به اصطلاح خود.
اون چیزی که من فکر میکنم برای مردم مهم باشه اینه که هر با هر انگیزه ای صورت گرفته، چون در مقام تحلیل همه گزاره ها رو مردم خوندن نشنیدن که
بله.
یکیش همین که حضرت عالی گفت.
درسته.
خب بعضی ها دوست دارن این دوست داشتن اینو به عنوان من از اینجا هدف کردم
خواست
تهران مطرح کنم و درخواست تهران جا بزنم، در صورتی که خب اظهارات مقامات رسمی این رو به در واقع نازگان فهمون که تهران از مسکو نخواسته بود که این درخواست رو در روزهای آخر در لحظات آخر روی میز بگذاره. پس با هر انگیزه ای صورت گرفته، این نکته مهمه که در واقع این خواسته با هر کیفیتی بخواد غربی ها بهش پاسخ بدن مربوط به ایران نیست. جمهوری اسلامی نه درخواست کننده بوده و نه امروز پاسخ دهنده به این درخواست.
ولی تکلیف برجام روشن نمیشه دیگه، به حال این به ضرر ایران هست.
نه، نکته اینه که خب این تماسی که آقای وزیر خارجه دیروز داشتن در همین راستا بوده.
خب
که ما هم دیدیم که قبلش همشون در توییتی در واقع سرانجام کردن که تنها چیزی که برای ما مهم هست کسب منافع خودمون هست. هر طرفی حالا داخل یا خارج توافق بخواد در واقع این رو تحت شعاع قرار بده، ما باش همراه نیستیم و باش موافق نیستیم. نکته ای که در واقع اهمیت داره این میگم آمریکایی‌ها هستن که میخوان حالا به این درخواست روسا پاسخ بدن یا میخوان در واقع پاسخ ندن. نکته ای که حالا اشاره کردید در مورد مردم بدونن، دور قبلی در همین برنامه میشد در دقایق در واقع ساعت‌های پایانی توافق، بعدها در خاطرات و اسناد منتشر شد، فرانسوی‌ها همین کارو کردن و امضا نکردن. موقع مثلا بعدها مشخص شد یه سری امتیازهای در صنعت خودرو غیر ازاله گرفتن. مثال‌های مشابهی در تاریخ داریم، زمانی که لیبی اون در واقع پذیرفت که تو ماجرای لاکربی پرداخت خسارت بکنه تا قطعنامه‌های شورای امنیت باطل بشه، دقیقه نوست همین فرانسوی ها به تو کردن و بعد قذافی تذیرفت که یه در واقع مبلغی به فرانسوی ها بده و اون رای مصیبت بده. این یعنی از این از این میگم که تا یه حدی ظاهرن متاسفانه مرسوم ظاهرن طرفی که احساس میکنه اونجوری که مد نظرش بوده امتیاز از اون توافق براش حاصل نشده، در دقیقه نهایت کارشکنی میکنه تا در بتونه اون امتیاز مفصولش رو از هر طرفی که مد نظرش هست بگیره. من اون چیزی که دوم جمله پایانی فیلم کنم تموم شده میخوام عرض کنم اینه که مخاطب باید بدونه برجام اگر امروز مذاکرات چند ماهه برجام به اینجا رسیده، اون یکی از طرفهایی که به شدت تلاش کرده در واقع سعی کرد که به اینجا برسه طرف روس بوده.
آقای افروخته، در خاطرات آقای ظریف هست که فایل صوتی هم منتشر شد که طرف روسی سه بار برجام رو به هم زد. این من نمیفهمم این چی که شما میگید چیه.
اون برای
برجام 2015 بود،
2014 و 2015.
خب حالا ببینید تو این دوره هم آقای علی باقری فایلی ازشون منتشر شد که به طرف روسی آقای اولیانوف میگه ما رو کمک شما حساب میکنیم.
بله.
اینجا هم که الان اون چی که ما میبینیم اینه که چوب لای چرخ برجام گذاشته شده. اینم شما میگید که الان آمریکا باید پاسخ اینو بده.
خب من آمریکا از دیدگاه کارشناسی اگه بخوام نظر خودم رو بگم،
بله،
اینه که در واقع اولا دیپلماسی در چند جانبه گرایی یک سری در واقع الزامات اینچنینی داره. وقتی شما میپذیرید در فرمت چند جانبه گرایی در سر این موضوع بشین توافق بکنید، بالاخره همه طرف‌ها منافع خودشون رو میبینن.
قبول دارم. اینجا منافع ایران چی میشه؟
ما تکلیفمون روشنه، وزارت نظر رسمی مقام محترم وزارت هم همین رو داره میگه.
درسته.
خب حالا شما مثلا من متوجه فضا داخلی هم هستم.
درسته.
اگر امروز میگم اگر این کسی که در دقیقه 90 تعبیر شما تو چوبای چرخه توافق میکرد طرف احتمالا غربی بود، بله، شاید اصلا واکنش در داخل این نبود.
درسته.
من متوجه هستم.
بله بله.
ولی چیزی که روشنه، من تحلیل خودم این هست با توجه به اینکه این دور از مذاکرات روس‌ها خیلی تلاش کردن که شوبسه، تحلیل من اینه که بعید اینها خواهان در واقع نابودی توافق باشن. اون چیزی که هست که میگم سابقه موارد متعددی داره سابقه داره اینه که خب همیشه یک طرفی در دقیقه 90 سعی میکنه از این بستر برای کسب منافع خودش استفاده کنه. خب امروز هم روس‌ها با توجه به گزارش که دیروز بلومبرگ کار کرد،
دیشب
کار کرد، بزرگترین نظام تحریمی تاریخ علیهشون در ظرف 10 روز اعمال شده. طبیعیه که اونها دنبال منافع خودشون هستن و باید ببینیم که در نهایت چه. من فکر میکنم همه طرف‌ها اراده دارن توافق نهایی بکنن.
بعد
دید که روزهای آتی چه سرنوشتی برای توافق رقم خواهد.
ممنونم آقای افروخته، براتون از این موفقیت خداحافظ میشه. سلام. در باره تماس تلفنی وزیر خارجه آقای امین عبداللهیان با لافروف وزیر خارجه روسیه صحبت کردم با آقای افراخته. خب جناب آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص محترم، فوق تخصص محترم حوزه عفونی و از اعضای محترم ستاد علمی مقابله با کرونا رو خط ارتباطیمون هستن، کارشناس و اندیشمندی که در دو سال گذشته زحمات بسیار زیادی در این زمینه کشیدن در حوزه اطلاع رسانی به مردم و تلاش‌هایی که صورت دادن. می‌خوام در خصوص سویه‌های جدید کرونا در آستانه سال جدید هشدارهایشون رو بشنویم. آقای دکتر مردانی خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. این اعیاد بر شما مبارک.
متشکرم. اعیاد شعبانی به شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم مبارک باشه. انشالله امسال با پایین اومدن پیک اومیکرون در کشور
انشالله
و در واقع حال و روز مردم بهتر بشه
انشالله.
دعایی که همیشه موقع تحویل سال میگن، میگن که حول حالنا احسن الحال، انشالله به معنای واقعی باشه.
الهی آمین انشالله. به دعای شما مردم.
خبرهای خوب اینه که موارد سرپایی اومیکرون فوق‌العاده کم شده.
خوب
تختای بستریمون اینقدر مریض روشون نیست که دیگه دارن دوباره تغییر کاربری پیدا میکنن.
خب الهی شکر.
در یکی از بخشایی که خودم میرفتم کار میکنم گفتم چی شد؟ گفت آقای دکتر کوویدیا رو دیگه سه تا بودم مرخص کردیم و مریض عادی میخوابم.
آقای دکتر من شاید خودتون بهتر از هر کسی، شما و همه متخصصین و کارشناسان اینو میفهمید که چقدر منتظر گفتن این خبرای خوب بودید.
بله واقعا اینجوری هست.
بله.
و بعدش ولی خب آی سی آمون هنوز مریضای بدحال داریم که به دنبال یورش موارد دلتا که الان هنوزم باقی موندهش مقداری هست و
دوست.
همین اومیکرون که در سطح وسیعی گرفتاری ایجاد کرد هنوز هم تختای آی سی او اشغال هستن. من پیش بینی اینه که دو سه هفته آینده آی سی او ما هم از مریضای کوویدی خلوت میشه. حالا یه عده‌شون ان شاءالله بیاد خدا بهبودی پیدا میکنن، یه دیگه هم ممکنه که بیماری غیر قابل برگشت داشته باشن متاسفانه فوت بکنن. اینکه آمار فوتیای ما با این کم اطلاعی خیلی کم است دیدید که بعد زمانی که بیمار میشه فرد یکی دو هفته طول میکشه تا بیمارستانا پر بشه، از زمان اطلاع کلا 4 تا 6 هفته طول میکشه تا آی سی یو و اثرش روی مرگ و میر ما بتونیم ببینیم. به خاطر همین وضعیت است که این در واقع خلوتی درمونگاه‌ها و بیمارستان ها رو ما انشالله نتایجش رو توی در واقع هفته اول و دوم فروردین در تعطیلات نوروز خواهیم دید و انشالله مرگ و میر ما هم به مقدار فاحشی کاهش پیدا کنه.
خدا رو شکر. آقای مردانی بعد گوش شیطون کرد، خبری از سویه جدید که نیست فعلا؟
نه ببینید این سویه اومیکرون در واقع سب‌وریانت داره که میگفتن مثل دلتا یکمی ناقلاست و اذیت میکنه.
بله.
البته مقاله بعد سازمان جهانی بهداشت داد که گفتن زیادم تفاوتی نداره. پیش بینی کردن در بعضی از کشورهای منطقه خاورمیانه ممکنه که به صورت یک اپیدمی در بیاد. کشورهایی که گفتن یکیش کویت، یکیش مصر هست و دیگرش یمن.
بله.
به خاطر شرایط خاص خودش. خوشبختانه ما جز این کشورها نیستیم و وریانت بیچو که ما در واقع روش خیلی نگران هستیم.
درسته.
خوشبختانه تعداد مواردش در ایران انگشت شمار بوده که خوشبختانه کنترل شد.
بح. خیلی ممنونم آقای دکتر مدنی عزیز. الهی که همیشه خوشخبر باشید، خدا بهتون سلامتی بده، آرزوی موفقیت بکنم. انشالله بعد از عید که دیگه خبری از کرونا نباشه و کم کم دیگه ارتباط ها با دوستان حوزه بهداشت و سلامت حوزه چیزای دیگه سلامت باشه، آرزو میکنم که
انشالله باید برای زنگ بزنیم و گفتگو بذاریم و کار کنیم که حال اون از این که هست بهتر.
الهی آمین. الهی انشالله پسا کرونا آی دکتر نیاز به کمک و مساعدت
حتما
شما و متخصصین دیگه داریم که این دوران رو ازش عبور کنیم.
به یاری خدا باید.
زنده باشید آقای دکتر مدنی عزیز.
شما روزتون
آرزوی توفیق میکنم براتون. خداحافظ.
برای شما و شنوندگان خوبتون هم آرزوی توفیق.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه آقای دکتر مدنی خبرای خوبی داد، از اینکه ما امسال دیگه حتما میشه یه مسافرت رفت بیاری فرار کنید. حتما مراعات بفرمایید، انشالله همچنان ماسک رو بزنید، همچنان رعایت بفرمایید تا انشالله هفته دوم فروردین همه در سلامت کنار خانواده ها باشیم، هم از شب عید و سر سفره هفت‌سین و هم انشالله تو تعطیلات نور